أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات ایکس شبهه. پرسش: آیا ممکن است خداوند کسی را در شرایط بسیار سخت قرار دهد، تمام درهای نجات از آن مشکل را به روی شخص ببندد تا شخص را جوری فشار دهد که از شدت فشار طغیان کند؟ پاسخ: همیشه باید به چرایی یا حکمت و هدف از هر کاری بیندیشید. انگاه خودتان پاسخ را میابید. از خود بپرسید این خدایی که من درباره فعل او میپرسم چیست و شناخت من از او چقدر است؟ آیا او را الله جل جلاله، حی قیوم، خالق، مالک، رب، رحمان و رحیم و سبحان، یعنی مبرای از هر نقص و بدی میشناسم، یا در ذهنم یک خدایی ساختم که هر گونه نقص و بدی را میشود به او نسبت داد و درباره او محتمل دانست؟ از خود بپرسید خدایی که مرا خلق نموده و ربوبیت می نماید علیم و حکیم است، قادر و متعال است، عفو و غفور و رحیم است، راه هدایت را پیش روی من گشوده و به من عقل و وحی داده و از من خواسته تا در صراط مستقیم حرکت نمایم و بهترین بندگانش را برای من معلم و مربی و رهبر قرار داده، چرا باید مرا در فشار قرار دهد، درهای نجات را به روی من ببندد، دعاهایم را مستجاب ننماید تا من طغیان کنم؟ از خود بپرسید آیا خدایی که من میشناسم علیم، حکیم، عادل و فاضل است یا جاهل، ظالم و بخیل؟ بله، ممکن است خدایی که شما در ذهن خود ساخته اید از تمامی این صفات نکوهیده برخوردار باشد، چرا که خدا نیست. و بیندیشید که مگر این نواقص و صفات رذیله صفات مخلوق نیست؟ پس من چطور این صفات را نسبت به خالق محتمل بدانم؟ بنابراین مشکل اصلی در چگونگی خداشناسی و باورهاست، نه در فعل خدا یا بروز مشکلات. برخی خداوند سبحان رو اونگونه که خودش رو در کتاب خلقت و کتاب وحی و نیز عقل و فطرت معرفی نموده میشناسند، اما برخی دیگر یک خدای خود ساخته رو در ذهن خود متصور میشن که البته با آن خدا هر نوع ایرادی وارد است، چرا که خدا نیست. در متن پرسش با آیه زیر استناد شده: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الانوال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین. قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها یعنی ثمرات و نتایج آزمایش میکنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان. بقره 155. نفرمود این مشکلات بر شما عارض می شود تا طغیان کنید، بلکه فرمود در تمامی آنها آزمایش می شوید. گرسنگی، نقص اموال، مرگ و میر، اینها که طبیعت زندگی در دنیای فانیه، چنان که یک دقیقه پیش مرد و یک دقیقه بعد هنوز پدید نیامده. تذکر آیه به اصل این حوادث نیست، بلکه به این است که شما را در تمامی این احوالات امتحان، آزمایش میکنیم و امتحان در اصل برای عبور از مرتبه فعلی و رسیدن به مرتبه بعدیه. در دو آیه بعدی پاسخ را داده و صابرین را توصیف نموده: الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. آنها که هرگاه مصیبتی به آنها میرسد میگویند ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم، اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان. همان سوره آیات 156 و 157. یعنی هدایت یافتگان و صابرین کسانی هستند که در دنیا زندگی می کنند، از متاع دنیا نیز بهره مند می شوند، اما به دنیا وابستگی ندارند.
دنیا رو اول و آخر و همه چیز نمیدونن و هنگام اصابت مصیبت ها جهان بینی و اعتقادشون رو به خود و دیگران یادآور میشن و میگن انا لله و انا الیه راجعون. طغیانگران، برخورداران از متاع دنیا، سرمایه‌داران و به اصطلاح مرفهین بیدرد بسیار زودتر و بیشتر از گرفتاران فقرا و ضعفا طغیان میکنند، چنان که فقرا و ضعفا زودتر بیشتر و بهتر ایمان میآورند و آوردند و توانگران طغیان کردند. همیشه توده های مردمی که نه تنها مرفه نیستند بلکه دچار مشکلات می باشند در راه حق و حقوق قیام کردند و توانگران و مرفهین که بیشتر مشکلات از ظلم اونها تحمیل شده مقابل اونها جنایت کردند. امروز نیز شاهدیم که مردمان غزه، لبنان، سوریه، یمن و ملت شریف ایران بسیار مؤمنتر، صالحتر و مجاهدتر از دیگرانند و حکومتها و مردمان مرفه در آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه طغیانگران هستند. طغیان کار فرعون درون یا فرعون بیرونه، چنان که به حضرات موسی و هارون علیهم السلام فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى، به سوی فرعون بروید که او به سرکشی طغیان برخاسته. طه 43. و فرعونیت در درون و برون از احساس کاذب توانگری، بی‌نیازی و سلطه ظهور پیدا میکنه. آدمی مخلوق مملوک فقیر و نیازمنده، لذا هیچگاه غنی و بی نیاز نمیشه، اما ممکنه بر اثر تکبر و غفلت خود رو غنی و بی نیاز ببینه و طغیان کنه. لذا فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، چنین نیست که گمان می شود، مسلماً انسان طغیان میکنه همین که خودش رو بی نیاز پندارد. انسانی که شناخت ضعیفی به توحید معاد داره یا اصلا خدا و قیامت رو نشناخته و باور نداره، تا وقتی موفق سرمایه و دارایی داره و از مواهب دنیایی برخورداره دچار اندیشه قارونی میشه و همه چیز رو از علم، هنر، صنعت، کار، تلاش و زیرکی خودش میدونه، اما همین که با مشکلات مواجه شد دچار تکبر ابلیسی میشه و با خود میگه در من که نقصی وجود نداره، پس لابد خدا برایم چنین خواسته، و سپس نسبت به عقدالا دچار بدگمانی یعنی سوء ظن و دشمنی میشه. خداوند سبحان احوال این دسته از بندگانش رو توصیف میکنه و برخی از علل گرفتاری ها و موانع گشایش رو تذکر میده. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، و اما هنگامی که برای امتحان روزی را بر او تنگ بگیرد ناامید و مایوس میگردد و میگوید پروردگارم مرا خار کرده است. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تاکلون التراث اکلم لما و تحبون المال حبا جما. هرگز چنین نیست که شما خیال میکنید، بلکه شما یتیمان را گرامی نمیدارید و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمیکنید و میراث را از طریق مشروع و نامشروع جمع کرده و میخورید و مال و ثروت را بسیار دوست میدارید. رسیدگی به یتیمان یک کار مستحبی نیست، بلکه واجبه و بی توجهی به اونها در دنیا و آخرت بازتاب و عقوبت داره. نه تنها اطعام مستمندان واجبه، بلکه حتی عدم ترغیب و تشویق دیگران به آن عواقب داره. میراث فقط مالی نیست که از پدر و مادر و همسر به ارث مونده باشه. مگه ما میراث‌خواران گذشتگان و از جمله شهدای گرانقدرمون نیستیم؟ پس باید بیندیشیم که چگونه صاحب این میراث شدیم، چگونه جمع میکنیم و میخوریم. بنابراین در بروز گرفتاری‌ها و تشدید فشارها که طبیعت زندگی در دنیاست، نباید اجازه داد که شیاطین جن و انس وسوسه کنن تا خود را منزه و سبحان و العیاذ بالله خداوند سبحان را ظالم بدونید و با ناامیدی تمام نسبت‌های بد رو به خداوند ارحم الراحمین بدید و به او بدگمان بشید، تمامی مشکلات رو به اون نسبت بدید و حس کاذب دشمنی به شما دست بده، بلکه باید با توسل و دعا تفکر و تعقل نمایید و برای حل و عبور از مشکلات چاره اندیشی، برنامه ریزی و تدبیر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.